أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ضیافت الهی و رمضان المبارک. آیات بینات سوره شریفه حج را تقدیم می داریم. آیین کلان انتهای اون تلاوت شد، آیه 35 و آیه 36 و انشاءالله آیات بعد از آن در ادامه مباحث پیشین در این نوبت تقدیم می شود. و قسمی از این آیات مطرح بود که البته امشب به پایان خواهد رسید که مجموعه مباحث حج را ذات باری تعالی در این سوره مبارکه مطرح فرمود. سوره الحج، آیات الحج خواندیم و گفتیم و گذشت. در انتهای آیه پیشین به دنجا رسید کار که و الهکم فالهکم اله واحد. نتیجه که از مجموعه اعمال و عبادات در شرق مقدس اسلام گرفته می شود وصول به حقیقت توحید و وحدانیت خداوند و یکتایی او در معبود بودن است. نتیجه حج هم همین است. حج شاهراهی است که انسان رو به توحید خداوند میرساند. فالهکم اله واحد. پس اگر چنین است فلهو اصلمو، نتیجه این توحید حج تسلیم شدن وجود برای خداوند است، چون حاکم دیگری وجود ندارد. همان گونه که معبود دیگری وجود ندارد، مالک دیگری هم، صاحب امر و ولی دیگری هم وجود ندارد. بنابراین باید تسلیم او بود، نه تسلیم چیز دیگر و کس دیگری. همه چیز توهم و تصور است در مقام تسلیم شدن. اگر زر است، اگر زور است، اگر جاه است، اگر قدرت است، اگر طاغوت و طاغوت چه است، هر چه وجود دارد اینا همه توهم هم که انسان در پیشگاه اینها تسلیم باشد جز معبود حقیقی ازل تا ابد. پس فلهو اسلم، که این بزرگترین نتیجه و دستاورد حج، تسلیم شدن وجود برای حضرت ذوالجلال. البته تسلیم شدن برای خداوند مایه میخواهد. همه آمادگی تسلیم شدن رو ندارند به دلیل اینکه این انانیت های درونی نمیگذارد. پس اگر این چنین است و بشر المخبتین، پیامبر بشارت بده به مخبتین، اونها که خودشون رو پایین آوردند، چهره ها رو به کناری گذاردند، در سرزمین خبط وارد شدن، یعنی تواضع نشان دادن، مخبت شدن، به تمام وجود اثر نفس برخواستند و نفسانیت و انانیت رو زدودند از خیشتن خیش، توانستند تسلیم حضرت جانان باشند و دانستند که نمیشه. بالاخره همیشه عرض کردیم با دو قبله در راه توحید نتوان زد قدم، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن، یکی از این دو امکان ندارد جز این. فرمود و بشر المخبتین. به رویه معمول قرآن این مخبتین تسلیم شده نشانه هایی دارند. آری، به شکل عینی و ملموس میتونیم اینها رو پیدا کنیم و در وجود خودمون پیاده کنیم. بله این چنین است. الذین، مخبتین کسانی هستند اون تسلیم شدگان، که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، که هنگامی که یاد خدا گفته می شود و و در میان می آید دلهای اینها وجل پیدا می کند. توضیح دادیم که وجلت اون شوریدگی، مشتاقی، تأسف، تفکر، همه اینها در واژه وجل دیده میشه. اینها نام خدا رو که میشنوند به شور و عشقشون افزوده میشود. در این حال یه دلواپسی دارن که اون ساحت بلند معشوق، قامت کوتاه من، چگونه من عاشق رند یک لاقبا دستم رو به دامن این معشوق برسانم. خصوصا این که بر میگردن پیشینه خودشون رو نگاه میکنن، یه تأسف و اندوهی هم افزوده میشه. تمام اینها میشه چی؟ میشه وجل. هنگامی که یاد خدا می آید وجلت قلوبهم، دلهای اینها به تب و تاب می افتد. البته اینها کسانی هستند که محکم در راه این عشق و ارادت ایستادند. بازی نمی کنند، کوتاه نمی آیند، خسته نمی شوند، سرخورده نخواهند شد، عقب نشینی هم نمی کنند و صابرین علی ما اصابه. اینها مسلح به کیمیای صبرند. حالا گفتیم صبر در معصیت، صبر در مصیبت و صبر بر طاعت. سه حوزه صبر رو با تفاوت درجاتشون خدمت دوستان عزیز گفتیم و استفاده کردیم از چاشنی بسیار شیرین روایات نبوی و معصومین خدمت عزیزان دیشب که تمام شد. خب حال برای اینکه این صبر در وجود اینها متمرکز باشد، صبر چگونه می جوشد در وجود انسان، چگونه متبلور میشه، به اوج میگیرد، راهی داریم برای این که ما بتوانیم صبوری و شکیبایی که راز اصلی توفیق و پیروزی است که لا یعدم الصبور از ظفر. به تعبیر امیرالمؤمنین این انسان صبور است که همیشه پیروز خواهد بود و شکست برای او معنا ندارد. راهی هست که ما چنین صبری رو در وجود خودمون شکوفا کنیم؟ بله، استعینوا بالصبر و سلام. آنی که شانه به شانه صبر همیشه در قرآن می آید که مولد صبر، تولید کننده صبر است، چیست؟ صلات. فرمود والمقیم الصلا. ویژگی بعدی و سوم این متواضعین خاضع اینه که اقامه کننده صلاتند. اینها ارتباطشون با پروردگارشون جدی، اون هم در قالب صلات که نه در قالب اقامه صلات. اجازه بفرمایید در مورد این اقامه صلاح در مناسب تر آیه این که یکی دو بحث آینده پیش می آید. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. عجیب آیه. انشاءالله اونجا حوالت سخن می کنیم که خدمت دوستان در حواشی اقامه صلاح اونجا بیشتر سخن گفته خواهد شد. چهارمین ویژگی این جماعت و مما رزقناهم ينفقون. این پایان آیه بود. و اینها دست و دل بازند، اینها خصت ندارند، چون از مهمترین عواملی که انسانها رو به زنجیر میکشد تعلقات مادی است. این که گفت هر که از پل بگذرد خندان بود، این پل رو میتوانید با یه قدری مسامحه یه واوی بهش بدید، بعد از په و جور دیگری بخوانید. هر که از پل بگذرد خندان بود. اگر انسان بتواند از این رشته های مادی بکند دل رو، کار بزرگی انجام داده است. یکی از نشانه های اون انفاق است. به چه شیوه، به چه مقدار؟ وقتی که صفرها خیلی متعدد و رقم های اون چه نه و مما رزقناهم، از هر آن چه خداوند روزی می کند انفاق کردن به قرآن می خواهد. حالا من ما رزقنا ممکن است قلیل باشد، اون ما رزقنا ممکنه کثیر باشد، ممکنه کم باشد یا بسیار باشد، تفاوتی نمی کند. یعنی یه قانون کلی رو مطرح می کند. بحث اغنیا نیست، بحث متوسط الاحوال نیست، همه ی اشعار رو می گوید و من ما رزقنا هم ينفقون. اینها کسانی هستند که طعم انفاق رو می چشند. یعنی اگر یه سو با خداوند چنین ارتباط عمیقی رو دارن که صبر متولد میشه از دل اون صلات، نسبت به خلق و خلائق تا دل رعوفی نداشته باشن دستشون به کیسه نمیشود. اینها یه دل مهربان و مهرورزی دارن، لذا انفاق بر بندگان خدا هم دارن. و مما رزقناهم ينفقون یه فصل مشترک مالی با جامعه برقرار میکنن، حاضرند از دست رنج خودشون و آنچه خداوند عنایت کرده است بنی نوع رو هم سهیم کنن. به دیگران هم امتیازاتی بدن که قصه عمیق خودش رو در لابلای آیات شریفه قرآن این حکایت زیبای انفاق دارد. خب این پایان آیه بود که من مختصرتر گفتم که عرض دیشم رو به پایان برسانیم. و آیه 36 خدمت دوستان عزیز، 35، 36 یا همون 36 و 37 رو بازگو میکنیم دیگه، تمام میشه آیات حج در این سوره. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر. فرمود والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. عزیزانی که بحث دیشب رو پیگیری میفرمودید، در ولکل امت جعلنا منسکن اشاره شد، محضرم بارکتون، که نسک و نسک نسیکه به تمام عبادات و اعمالی گفته می شود که قوت و جوهر بندگی در آن قوی است. این ها از توانمندی بالایی برخوردارند، انسان رو خوب به میدان عبودیت و بندگی می آورد. که از نمونه های این در شرع مقدس اسلام و در شرایع الهی نسیکه بر قربانی هم گفته شده است. قربانی به فارسی میگیم، اصل کلمه چیه؟ قربان. قربان مصدر عامل تقرب، هم اسم آلت هست، مثل فرقان هم مصدر، یعنی تقرب جستن یا آنچه با آن تقرب جسته میشود. اساسا قربانی عامل تقرب است. انسان رو به خداوند سبحان نزدیک میکند به تمام اشکالی که این قربانی داشته است. در جاهلیت عرب قربانی دو جور بود، گاهی دموی بود گاه غیر دموی، یعنی گاه عرب جاهلی خون میریخت گاه نه، حاضر میشد این شتری را، این حیوانی رو که مثلا چندین بار برای او برده است و چندین مثلا نتیجه جا داده و چندین شکم به تعبیر ما زاییده است، این را آزادش میکردن در راه خدا، تحریر، میگفتن تو رو قربانی کردیم. اینم یه نوع قربانی بود در میان جاهلیت عرب. این اشتر رو رها میکردن، بعد برای که مردم بدونن این قربانی خداست، گوش این حیوان رو یه چاک قوی میدادن میبریدن بهر میکردن، به این میگفتن بهیره. ما جعل الله من بهیرتن، که خداوند در بعض از آیات میگه نه، این روش روش درستی نیست، نمیشه این حیوان رو به این شیوه رها کرد، این نام قربانی نیست. الغرض این که در جاهلیت عرب هم جا افتاده بود در ذهن اینها که قربان قربان است، میدونستن، این رو درک میکردن. در این ادامه آیه شریفه باز یه تأکید فزونتری بر قربانی میبینیم عزیزان، و استهزار دارید. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، این قربانی که در اینجا مطرح میشه دیگه از حج فراتر میاد، یعنی این قربانی اختصاص به موسم، اختصاص به حاجی، اختصاص به مسائل وادی حج نداره. اساساً به طور کلی قربانی یکی از راه های تقرب به خداوند در همه احوال است. حالا این میخواد سرزمین منا باشد، سرزمین منا نباشد. الان خدمت دوستان در ادامه بحث جای مناسب اشاره میکنم، محضر بارتون لفظ رو با هم بررسی کنیم. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، کلمه بدن جمع بدنه، بدنه، بدن نمیفرمایید، کلمه بدن، بدنه، جمع اون میشه بدون، بعد چون دو تا ضمه پشت سر هم میاد در کلام عرب ثقیل میشه، ضمه دوم رو حذف میکنن، بدون میشه چی؟ میشه بدنه، مثل خمس سنگینه میشه خمس، یعنی ضمه دوم چی میشه؟ برداشته میشه. کلمه بدن و بدنه مثل خشبه و خشب، که بدون بدنه باشد، جمع بستنش این طوره. اما جالب اینه، این سه کلمه رو من یه توضیح مختصر بدم خدمت دوستان، واژگان قرآنی و کلام عرب رو هم بهتر بدانیم. شما سه واژه دارید، جسم، جسد، بدن. آیا این کلمات با هم تفاوتی دارد؟ بله. به هر جسه ای، به هر ماده ای که طول و عرض و عمق دارد جسم گفته می شود. جسم عام است. به یه صخره و تک سنگ شما جسم میگویید. اما اگر این جسم و این جسه سابقه حلول روح داشت و پیوند با روح داشت، آنگاه میتوانید به آن جسم بگویید، جسد بگویید. پس جسم به هر چیزی گفته میشه، اما اگر این جسم قبلا روح در آن بوده است، میتوانید به آن چه بگویید؟ جسد بگویید. به همین خاطر به یه صخره جسد گفته نمیشود، اما به وجود یک انسانی که مرده است، به یه جنازه جسم نمیگوییم، بلکه جسد میگوییم. میگیم جسد یک انسان، جسد یک حیوان. کلمه جسد جایی است که سابقه روح وجود دارد. به همین خاطر که بعضیا میگن نگید معاد جسمانی، بگید معاد جسدانی، که بحث جسد رو و جسه انسان مطرح باشه در کنار روح. اون معاد حقیقت روحانی اون با حقیقت جسدانی اون با هم جمع میشه، جسم و جان انسان رو در بر میگیرد. تأکید دارن کلمه جسد بیشتر مثلا در اینجا گفته بشه. حالا اگر این جسد اومد خاص شد فقط در مورد انسان و حیوان، دیگه بقیه موجودات نبودن در اون، زیروح دیگه ای مطرح نشد، میشه بدن. پس بدن کوچکتر و محدودتر، جسد بزرگتر گفته میشه، جسم دائره وسیعتری داره. این استعمال این سه کلمه است در کلام عرب. اما در این حال یه ویژگی وجود دارد. خود کلمه بدن، بدنه، اساساً درش یه فربهی افتاده است. این اصطلاح بدین رو گاه به کار میبرن، میگن عجب بدینه، یعنی عجب هیکل است، عجب فربه است. پس کلمه بدن و بدنه به معنای یه موجود فربه، به اصطلاح چاو و چله به تعبیر ما، و اتفاقا در جایی که به کار برده می شود در اشتر است، چون در میان حیوانات اهلی اون حیوانی که از بقیه یه جسه عمیق‌تری و وسیع‌تری دارد اشتر است. بنابراین ولبدنه یعنی اون قربانی که از جنس بالاتر انتخابش کردید و شتر رو انتخاب کردید. ولبدنه جعلنا حالکم من شاعر الله، خداوند این قربانی رو قرار داده است برای شما من شاعر الله. در کلمه شاعر الله توضیح دادم، فقط سریع یه جمله رو اضافه میکنم بر اون چه خدمت دوستان گفته شد. بنا شد شاعر الله اون عباداتی باشد، اون مسائلی باشد که رنگ و بوی و نشانه خدا رو میده، اما این نشانه باید اونقدر قوی باشه که دیدید شنیدید متوجه بشید. چون کلمه شاعر از ماده شعیره، از ماده شعر و شعور می آید. شعور با آگاهی گفته می شه عزیزان، که از مشاعر انسان به در می آید. اگر کسی بنشیند تأملات ذهنی کند، تأملات فکری کند، نتیجه اون شعور نیست. ممکنه نتیجه اون عرفان باشه، ممکنه نتیجه اون برهان باشه، اما اینو شعور نمیگن. اما اگر با چشمتون دیدید، با گوشتون شنیدید، لمس کردید، دریافت و ادراکی که از این طریق آمد، نام این شعور است. به این میگن شعور. پس شاعر از این ریشه میاد، یعنی عباداتی که با چشم سر، عباداتی که با گوش، عباداتی که اونچنان چشمگیر است که بدون استدلال و غیره هم میتوان اون رو لمسش کرد، دید و شنید. مانند حج، که حج چنین ویژگی رو دارد. بارها دیگه در این شبها اشاره کردیم این سر و صدای حج الان میبینید، یک بار تمام دنیا خبردار میشن که مسلمان ها موسم حجشون رسیده است. 2.5 میلیون، 3 میلیون حاجی میان، صدای اینها، حرکت اینها، نفیر هواپیماهای اینها، آمده شدشون، لبیک اللهم لبیکشون، رفتارها، خریدشون، نشستنشون، برخاستنشون، آمده شدشون، تمام این اعمال دنیا رو در موسم حج یه تکانی میدهد و تمام دنیا میدانن که مسلمانان مراسم مذهبی ویژه خودشون رو دارن انجام میدن. این شعائر الله هست که در اون حضور است، شعور است. یه صدقه پنهانی، شما یه جایی کمکی میکنید، کسی رو راه میندازید، یه خدمتی انجام میدید، من شاعر الله نیست. اما اگر یه حرکت اجتماعی شکل میگیرد، با عنوان دین یه جماعتی جمع میشن، یه کار خیلی رو انجام میدن، در جامعه بروز و ظهور پیدا میکند، من شاعر الله است. پس شاعر اون چیزهایی است که در اون حضور و شعور حواس خمسه به کار می آید و برداشت می کند. ولبدن جعلنا حالکم من شاعر الله، این از شاعر الهی است. و این خیلی مهمه، خود این تأکید روی شاعر در مسئله حج عزیزان یا در بقیه مسائل، اینه که بالاخره خود این ایجاد جب این چنینی هم ایجاد رغبت می کند. اینو بدون تعارف عرض میکنم، خیلی کسانی که به حج میروند در سر این که میگوید اگر حاجی نشوم به من در لحظه مرگ خواهند گفت مت یهودی یا نصرانی، یا مسیحی بمیر یا یهودی بمیر، حق مردن بر اسلام نداری چون حج واجبت رو انجام ندادی و واجب الهی رو ساقط کردی. و همین طور هم هست، روایات ما هم همین رو ما بازگو میکنن که لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. اگر کسی واقعا حج بر او بیاید و این استنکاف کند، سرپیچی کند، انجام ندهد حج واجبش رو عمدن، نه اینکه توان انجام دادن براش پیش نیاد، امکان مرگ بر اسلام برای این نیست. طبق روایات ما، بند روایات معصومین رو عرض میکنم. حالا ممکنه کسی با این شیوه میره، یعنی با این نگاه که فقط بره اسقاط تکلیف کند که بعد بهش نگن که مثلا تو مسلمان نیستی چنین و چنان. اما وقتی میرن انسان ها، خیلی ها این تجربه رو ما داریم با این دوستان عزیز، وقتی تو اون شرایط قرار میگیرن، اون ظهور و اون بروز و اون حال و اون وضعیت و اون تزاحم و اون جو رو در مسجد النبی، مسجد الحرام، مواقید عرفات، مشعر، منا میبینن، اینها اصلا خود اون جبرشون اثر میذارن، این شاعر تکانشون میده، میبرنشون تو اون حال و هوا، واقعا میرسن به یه چیزها و یه ادراکاتی به فیض الهی و لطف خداوند. و همینطور در بقیه عبادات هم عزیزانگاه این شاعر نقش داره. خیلی از شکوه ها و نمایش هایی که در دینداری متدینین دارن، هنگامی که با آداب و اصول زیبا و الهی اون انجام میشه، در دلها رخنه میکند، کار میکند، اثر خودش رو میگذارد. و این بالاخره الان تصور بفهمید در خیلی از کشورهای غیر اسلامی، خود همین وضعیت مسلمانان در رمضان، بنده دیدم این رو جلب توجه عجیب برای غیر مسلمانان میکنن. چه خبره که اینا 30 شب میان نمیدونم در یه مرکز اسلامی در فلان جا در فلان کشور دنیا جمع میشن؟ چه خبره کنجکاوی ها، آمدن ها، پرسش کردن ها، وارد شدن ها، مشارکت کردن ها؟ نتیجه اون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اسلام آوردن بوده است که فراوان پیش اومده است، اینها فراوان پیش اومده است. خود شاعر یه لفظ عجیب و زیبایی است که قرآن به کار میبرد. فرمود والبطن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. بدانید که در این قربانی و در این بدنی، تأکید میکند قرآن رو اون فربه بودن، این بالاخره یه پیشنهاد است. میدانیم که میتوان قربانی رو به هر شکلی، گاهی هم بالاخره دوستان خاطراتی از اون جنسش هم دارن که چانه زنی بر سر ریال خریدن گوسفند میشده است که ما تا این حد حاضریم بدیم، بیشترش حاضر نیستیم بدیم، یا پی اون بودن که جای ارزانتری پیدا کنن مثلا. این حرفا رو میدونیم، میشنوید، اما پیشنهاد قرآن بدن است، یعنی نه، اینو فربه بگیرید، به گونه ای انتخاب کنید که ثمنوا زهایاکم فانها متایاکم یوم القیامه. با سین اگر بگیم ثمنوا زهایاکم فانها متایاکم یوم القیامه، فربه انتخاب کنید قربانی خودتون رو، خست در قربانی نشان ندید، تا در به بهشت این قربانی شما رو به دوش میگیرد، فردای قیامت میبرد و راه رو بر شما تا وصول به رحمت خدا آسان میکنه. یه چنین تعابیر زیبایی رو در مورد این شاعر و در مورد این قربانی داریم. فرمود لکم فیها خیرون، بدونید خیلی خیر وجود دارین، در دنیا خیر وجود دارد برای شما، در آخرت خیر دارد. خیر مطلق رو قرآن میگه، خیر دنیوی دارد، برکاتی دارد برای حاجی و برای دیگران که در آدامه میفرماید، و برکات و اخروی اون رو الان یه شمله اون رو در این روایت تذکر دادم خدمت دوستان. اما فذکر اسم الله علیها، با همون ادبی که شارع مقدس میگوید و توحید شما اقتضا میکند، با این قربانی رفتار کنید، نام خدا رو ببرید با تمام آداب و ویژگی های زیبا. بسم الله و بالله علی ملت رسول الله من الله الی الله بسم الله الله اکبر، تمام این ویژگی ها رو بگویید به زیبایی، نام خدا رو برده با تمام رعایت قواعد، اونگاه قربانی خودتون رو انجام بدید. یه تعبیر عجیبی رو قرآن داره در اینجا، یه تصویر سازی میکنه، یه نمایش زیبایی رو قرآن میده. دقت کنید، فذکر اسم الله علیها، یاد کنید نام خدا را بر این قربانی، صوافه. این کلمه هم از کلمات عجیب این سوره است که 3-4 معنا و قرائت تو این وجود دارد. بعضیان اینو صوافی دانستند، جمع صافی از ماده صفا، یعنی یاد کنید نام خدا را بر این قربانها در نهایت صفا، در نهایت خلوص. اینجا جایی است که اشاره کردم در یکی دو بحث قبل در شعائر الله و اون بعد از عبادات که جنبه ظهور و تظاهر دارد، مهمترین نکته لازم آن چیست؟ تقبل قلب، اون خلوص جدی که خدای ناکرده این نمایش بیرونی ملبس به چیزی نباشد، واقعا قصد قربت و اخلاص باشد. لذا فرمود صواف و به معنای صوافی از ماده صفا، صفا یعنی با تمام صفای وجود قربانی رو انجام بدید. این یک معنا. معنای دوم صواف، صاف به معنای از ماده صف یعنی پا بر جا و منظم. فذکر اسم الله علیها صوافه، حتی قرائت بعدی صاف صافنات و از ماده صافنات الجیاد هم می آید. دیگه ذهن دوستان رو مشوش نمی کنم. معنای اول یاد کنید نام خدا رو برای اینها در نهایت صفا، دوم این حال برای اون بودن، یعنی چه؟ یاد کنید نام خدا رو برای این آشتران در حالی که اینها رو به صف کرده اید، در حالی که اینها ایستادن در صفوف منظم، پای آشتر رو میبستند ایستاده، بعد به موضع خاصی میزدن که نام اون موضع نهره، ضربه رو میزدن خون میومد، بعد کم کم میافتاد، اونگاه سر رو جدا میکردن. لذا به کشتن شتر ذبح نمیگویند مانند گوسفند و گاو، بلکه نهر میگویند. فصل ربک ونهر، اونجا هم خداوند اشاره، یعنی انتخاب خدا همیشه اون انتخاب سطح بالاست. پیامبر اگر میخوای قربانی کنی ونهر، اونجا ذبح به کار برده نمیشه. فرمود یاد خدا رو بر اینها ببرید و حال اینکه این قربانی هاتون ایستاده و پا بر جا. فاذا وجبت جنوبها، چه تعبیری رو به کار میبرد قرآن؟ پس هنگامی که وجبت جنوبها، جنوب جنب یعنی پهلو، هنگامی که واجب شد جنوب این قربانی ها، پس بخورید از آن و بدید بخورن. یعنی چی وجوب؟ کلمه وجوب در ذهن دوستان آشناست، اما ریشه این لغت چقدر زیباست. هنگامی که خورشید میاد بر میگرده به طرف مغرب و دیگه ساقط میشه، یک طرفه میشه کارش و میرود در محاق و پنهان میشه، میگن وجبت شمس. وجوب در لغت به معنای یک طرفه شدن و به کنار رفتن و ساقط شدن است. اصلی اگر شما کلمه واجب رو در اسلام دارید و به بعض از مسائل واجب میگید، از همین جهته، یعنی مطالبی که زوجنبتین احتمال طرفین ندارن دیگه، قطعی است یک طرف است، باید انجام بدید. برخلاف مسائلی که میتوانید انجام بدید و میتوانید انجام ندید، اگر انجام دهید بهتر است، نام این چیز مستحب. اما اگر یه مطلبی که قطعی دیگه مسلمه، بی برو برگرد، یه طرفه شده دیگه، تکلیفش روشن شده است، باید انجام دهید، نام این میشه واجب. پس خود کلمه واجب یعنی قطعی شدن، یه طرفه شدن، مسلم شدن، به زیر آمدن. فاذا وجبت جنوبها، هنگامی که پهلوی این حیوان ها یک طرف شد، یعنی چی؟ یعنی بر خاک افتادند. هنگامی که بر خاک افتادند و دیگه نهر کردین این اشتر رو، فکلوا منها، از این گوشت بخورید. شاید یه اشاره هم کردم قبلا خدمت دوستان در نوبت های اول، خوردن از گوشت قربانی برای حاجیان در اسلام مستحب است. در مکتب تشیع و فقهای شیعی وجوب نداره این فعل امری که میفهمد فکلوا منها، بخورید از آن، این قطعیت نداره. علت این که خدا به فعل امر میگه به دلیل این که در جاهلیت میگفتن حق خوردن نداری، میگفتن خود کسی که قربانی میکند نباید از این گوشت بخورد، بر او لازم نیست بخورد و جایز نیست، از مالش خارج کرده دیگه حق نداره بخوره. اما قرآن فرمود فکلو، با توجه به اون نهی قبلی و زمینه قبلی، یعنی چی؟ یعنی ایرادی ندارد. حضرت علی مشکلی دارید؟ دکتر به جنابعالی گفته است که مواد قندی به این شیوه نخورید، این میوه ها رو نخورید. اما این سریک تشمه این دکتر نتایج رو که میبیند، آزمایش رو که نگاه میکند، پزشک معالج محترم میگوید میوه بخورید، یعنی الان دستور میده به شما که برید حتما از امشب شروع کنید میوه خاری را؟ نه، یعنی میگه مجازید، ایرادی نداره، میتونید بخورید. اینو میگن اباحه. اینجا این چنین است، فکلوا منها، بخورید، ایرادی ندارد. گمان نکنید که مشکلی است خود صاحب قربانی نباید بخورد. اما مهمتر اینه که وعط رمول آن عمل معتر، این از خیرهایی است که هم بعد دنیوی دارد هم بعد اخروی دارد. و اطعام کنید، اصلا ریشه قربانی اینجاست عزیزان، یعنی قربانی یه عبادتی است که یه بعد اون خداست یه بعد اون خلق، و زیبایی این قربان اینه که جمع کرده بین دو حالت. از یه طرف انسان حاضر می شود مال رو با دست خودش از میان می برد، کارد رو می زند با اراده و انتخاب خودش این حیوانی رو که ثروتیست و سرمایه‌ای جمع کرده قربان می کند و تقدیم می کند، و به نوعی نمادیست از این که خیلی از تمنیات خودش و آرزوهایی که با این ثروت و پول داشت حاضر است به پای خودش بریزد، خون بریزد، تقدیم کند و از اون بگذرد. در حقیقت اگر نگاه میکنیم یه فرایند این چنینی در ذهن انسان پیش میگیرد و چنین حالتی دست میده. اما اون سر دوم اون چیست؟ خلق، مردم. از یه طرف با ذات باری تعالی آدمی چنین معاملی انجام میدهد، از سوی دیگر خلائق و بندگان خدا رو بهره‌مند میکند. دل یه طرف با خدا، یه سوی دیگر با خلق. فرمود فکلوا منها و اطعموا قانع والمعتر، اطعام کنید از این قربانیتون. از کدام ریشه اینه دیگه، حج و غیر حج هم ندارد، غیر حج هم که باشد همین است. و جان مطلب اینجا من تا دو تا لفظ لطیف اینجا داره بگم، بعد یکی دو تا نکته روایی را عرض میکنم خدمت دوستان. فرمود و اطعم القانع والمعتر، کلمه قانع و معتر رو اینجا فرمود. اینها کیان که میگه به اینها بدید بخورن؟ کلمه قانع در لغت دو معنای زیبا دارد عزیزان. قانع یک ریشه لغوی اون قنع، یک ریشه لغوی اون قنع یعنی با فتح نون با کسر نون. قنع یقنع از همان می آید که شما مثل آن را چه به کار می برید؟ قناعت. گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. اون قناعتی که میگید القناعت و کنز لا ينفد به تعبیر امیرالمؤمنین، قناعت یک گنج بی پایان است. قناعت یعنی چی؟ نقطه مقابل طمع. قنع عز من قنع، عزت و آزادگی از آن و اون کسی است که قناعت دارد. ذل من طمع، اما اون کسی که طمع داره اسیر طمعشه. این طمع هاست که انسان ها رو آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. اما این احتیاج رو انسان در وجود خودش اگر عزت کرد، سرش رو مقابل کسی به زیر نمی آورد و به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیشه امیر میتونه انسان خودش رو کنترل کند. از زمان قنع، این قناعت یعنی چی؟ یعنی عزتمندی، یعنی شرافتمندی نفس در قبال طمع و آزمندی درونی. این یه معنای قناعته. انسان قانع یعنی انسانی که عزت نفسی دارد، عزت نفسانی او موجب میشه که در مقابل دیگران دست و گردن دراز نمی کند. اما معنای دوم اون که از کردم قناعه از ماده قناعت نمیاد، از ماده قناع میاد. قناع پرده ایست که به صورت افکنده میشود. گاهی این به اصطلاح خانم ها صورتشون رو میبندن، روبنده ما در پارسی میگیم، گاه پوشیه به کار میبرید. کلمه درست این مقنعه، مقنعه یعنی اونی که قناع است، یعنی اون که میاد جلو صورت رو میگیرد و میپوشاند. در مبارزان قدیم عرب وقتی میخواست یک به اصطلاح نیرومندی و قدرتمند مجاهدی نشناسش، سپاه دشمن کسی نشناسد، صورتشون رو میبندن. پیرام گفتن مقنع، رو بسته به میدان میآمد و مبارزه میکرد. این از ماده قناع میاد. قناعه یه ریشش این، یعنی چه ربطی به این مسائل مالی دارد؟ اگر کسی عزیزان به حدی شرافتمندی و عزتمندی داشت که بین چشم خودش و مال دیگران، ناموس دیگران، زندگی دیگران یه پرده افکند، به گونه ای که گویا پرده افکنده است و اعتنایی به مال و زندگی دیگران ندارد، نمیبیند، نام این میشه چی؟ میشه قانع. پس قانع دو معنا داره، یک اون کسی که عزت نفس در وجود اوست، قنع. اون کسی که چشم به مال و موقعیت دیگران ندارد، قنع. هر دو میشن چی؟ میشن قانع. فرمود و اطعم القانع، بدید به انسانهای نیازمندی که چشم طمع به مال دیگران ندارند، بدید به انسانهای نیازمندی که دست به سوی کسی دراز نمی کنند. همون که شما میفرمایید فقیر آبرومند، که الحق و الانصاف خیلی در قرآن رو این تأکید میشه، رو برآوردن نیازهای نیازمندانی که آبرو و حیثیت خودشون رو کاملا حفظ میکنن و حاضر نیستن که دستی دراز کنن در پیش غیر خداوند سبحان و در پیش بندگان او. اینها اولویت اول نمیشه، اینجا اولویت اول مطرح میشه. اول قانه، دوم ول معتر، اما گاه شرایط اقتصادی، گاه فشارهای زندگی به گونه ای میشه که دیگه یه مقداری انسان از نظر حریم قناعه به در می آید. این میشه معتر. معتر از ماده اعترار می آید. اعترار یعنی خود رو نشون دادن، یعنی تعریض، یعنی کنایه زدن. یه فقیریست که مانند اون اولی به کناری نمی رود، به گونه ای نیست که هیچ ابراز نکند، اما به گونه ای هم نیست که دستش رو دراز کند و بگوید بدهید، طلب کند، تقاضا کند. داخل پرانتز عرض میکنم، در جای خودش عرض کردیم عزیزان، سؤال مادی از غیر خداوند ناپسند است در اسلام. اگر به جایی برسد که این حرفه باشد، یعنی به گونه ای باشد که انسان عادت به دراز کردن دست در پیش خلق کند که ما از اونگاه تعبیر به تکدیگری می کنیم، چنین انسانی از عدالت در اسلام ساقط است. نمیشه این رو به عنوان عادل قبولش کرد، نمیشه شهادت این رو در محاکم پذیرفت وقتی که چنین در قبال انسانها دست به تکدی دراز کند. اما گاهی انسان از چنین کاری رو نمی کنه، اما تعریض می کنه. یعنی وقتی که می بینه جایی خبریست، بالاخره از دور رد میشه، تماشا میکنه، یکی دو بار رد میشه، یا مثلا میبینه دارن قربانی میکنن، میاد میگه سلام علیکم، تقبل الله، خسته نباشید. بعد اون صاحب قربانی تو دلش چی میگه؟ میگه سلام روستایی بی طمع نیست، وظیفه شو میفهمه که باید چه بکنن. این میشه اعتراف. نگفت که آقا به ما چیزی بدهید، اما به گونه ای که خودش رو در معرض قرار داد، قرآن میگه اینو دریابید، چنین انسانی رو دریابید. فرمود و اطعم القانع والمعتر، این خیر عظیمی است که خدا به شما داده است. الان من میگم بتونه جمله عجیبی رو از معصوم میخونم و استدعا میکنم التفات ویژه بفرمایید عزیزان. فرمود و اطعم القانع والمعتر، از خیر خداوند بر شما این است، این از راه های قربانه که شما از این طریق سیر کنید بندگان نیازمند خدا را و ببینید که ذات باری تعالی چه خیری رو از این باب متوجه شما کرده است. که سخرنا حالکم لعلکم تشکرون. ادامه آیه رو میگم، اما با یکی دو تا روایت ظریف که بهانه میکنم این آیه رو البته به خدمت دوستان، چون مناسبت ایام و فضا و رمضان حالاتم هست، این رو میخونم خدمت دوستان عزیز و بزرگواران. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که جابر بن عبدالله انصاری گفت از پیامبر شنیدم که رسول خدا فرمود ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو خلیل خودش قرار نداد مگر به خاطر دو کارش، یک الا لاطعامه الطعام، دوم و صلاته باللیل و الناس و نیام، یک به خاطر اطعامش و اطعم القانع و المعتر. چون این روحیه رو با بندگان خدا داشت، چنین حالتی بود، نمیشناسند، یک بار در میزنند، از دخل و علی ناشناس وارد خونه ابراهیم میشن، سرزده، اصلا نمیدونه کی اند اینها، قومون منکرون ناشناس، وجل میاده، کمی استراب میاد برای ابراهیم، اما سریعا میره اندرون خانه، پای میگذارد به درون و جا به اجل هنیز، جناب ساره چه داریم در خانه؟ یه گوساله است که فقط مانده است، همین رو بر زمین میزند، کباب میکند، آماده میکنه، میارد مقابل اینها میگذارد. بعد میبینه که اینها دست نمیبرند به سفره، نمیخورن. الا تاکلون، آیا نوش جان نمیفرمایید؟ بعد میگن جناب ابراهیم انا رسول و انا رسول ربک، ما رسولان خدا هستیم، ما فرشته ایم، تمثل پیدا کردیم، در این قالب اومدیم، ما اهل خوردن نیستیم، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، ما از جای دیگری خوردیم و اومدیم. اما برای ابراهیم فرق نمی کند، هر آنچه دارد تقدیم می کند و در اختیار قرار می دهد و اطعام طعام. دوم صلاته باللیل و الناس و نیام، اون دل شب رو برای خلوت خداوند گزیدن به انتخاب کردن. این دو عامل دو عاملی بود که ابراهیم رو خلیل الله و چنین جایگاهی به او داد که بسیار زیباست. و اجازه میفرمایید یا رسول الله، خیلی زیبا دو کلمه ای نمیتونید حفظش کنید اصلا. سوال شد که اخذ رجل باللجام دابت رسول الله، پیامبر سوار اسب شده، کسی اومد مهار اسب پیامبر رو گرفت، مرکب پیامبر رو گرفت. فقال یا رسول الله، بله، چی میگی؟ پیامبر خدا، ایل اعمال افضل؟ میشه خیلی تلگرافی گزیده سریع به من بگید کدوم عمل با فضیلت تر است؟ رسول خدا هم همینطور جواب دادن، فهمدن اطعام و طعام و اطیاب الکلام. الله اکبر. اطعام و طعام، خوراندن گرسنگان، اطعام و طعام، خوراندن دیگران، و اطیاب الکلام و پاکیزه و طیب، سخن گفتن با فضیلت ترین اعمال است. خوراک معده و خوراک فکر رو بالاخره به جای خود رسیدن. رسول خدا فرمود اطعام و طعام و اطیاب الکلام. یک قدی من تونترش کنم مطلب رو. قال علی ابن الحسین وجود نازنین سید و ساجدین من بات شبعانن و به حضرتهی مؤمنون جائه. یک کمی مسئولیت سنگین بکنه عزیزان، کسی که میخوابد من بات شبعانن بدون نیاز میخورد و میخوابد، و به حضرتهی مؤمنون جائه در کنار او و در شهر و دیار او مؤمن گرسنه نیازمند تاوی وجود دارد. قال الله عز و جل، خدا به فرشتگان خیش میگوید ملائکتی اشهدکم علی هذا العبد، من شما رو شاهد میگیرم بر این بندم که اننی امرته فعصانی و عطا غیری و کلته الی عمله و عزتی و جلالی لا غفرت له ابدا، من زمینه رو برای این بندم فراهم کردم که اقدامی بکنه که من دوست دارم و میپسندم، نکرد. من به خودش واگذار میکنم به اعمالش، من دیگه کاری بهش ندارم، من غفرانم رو شامل حالش نمی کنم. من بخل به مالی علا ایالی و اعذبه به ناری فلا ابالی. عجیب این حدیث، کسی که بخل میکنه به اون چه من به او دادم به بندگان نیازمند من، فلا ابالی، ولش میکنم، بهش اعتنایی هم ندارم. و این جمله عجیب رو بگم بس است خدمت دوستان، این روایاتی که میخوندم این محاسن برقیه. دوستانی که اهل حدیثن جمع میکنن، دوست دارن این کتاب ها رو داشته باشن، خیلی این کتاب کتاب جالبیه. المحاسن نوشته یه دانشمندی است به نام برقی، قرن پنجم البته، یه مجموعه روایی فوق‌العاده زیبایی است، اومده محاسن هر چیزی رو جمع کرده، خوبی‌های خوردن، خوبی‌های راه رفتن، خوبی‌های چی، در هر کاری محاسنش رو جمع کرده. این بسیار کتاب عجیبی است. این عن حسین ابن نعیم قال قلت لابی عبدالله الاخلی ادخله فی منزلی، برادری از متدینین دوستانم، کسانم رو وارد منزل میکنم، فاطعمه طعامی، بهش میخورانم، و اخته و اخدمه اهلی، و خادمی خودم اهلم همه خدمتش میکنیم. حالا گوش کنید عزیزان، اینا اعظم و منتن انا صاحبه، من بگردن او بیشتر حق دارم یا او بگردن من بیشتر حق داره؟ عجیب سوالیه. و از هر کی سوال کنی چی میگه؟ میاد تو آوردی کسی تو خونت، مالت دادی، خودت زنت بچت خدمتش کرد، بعد عرض به خدمتون مگه ما یه حرف نمیزنیم؟ میگیم بشکن این دست که نمک نداره؟ مگه بارها نمیگیم بابا چه کار کردیم، چی جو پنپنجه برای شم کردیم، حالا چنین و چنان برای ما حرف هم میزند، حالا رفته میگه غذا شور است یا شیرین است یا فلان است یا چنین است و اون چنان است. اینا اعظم و منتن علی صاحبه، قال هو علیک اعظم و منتن. حضرت فرمودن اون کسی که اومده تو خونت خورده است، او بر تو منت و حق بیشتری داره تا تو که او را خوراندی. قال جوئل تو فداک، اینم مثل شما تعجبش زد، قال جوئل تو فداک، ادخله منزلی و اطعمه طعامی و اخدمه به نفسی و یخدمه اهلی و خادمی، اینطور اینطور من عمل کردم، گوشت فلان، مرغ گران، چیه فلان بهش دادم، خورده خدمت کردم، چنین و چنان شده است، و یکون اعظم منتن علی منی علی، این از من بر حق او بر من بیشتره. قال نعم لانه یسوق علیک الرزق و یحمل عنک الذنوب، چون اون موجب شد که رزق الهی بر خانه و زندگی تو باریدن گرفت و گناهان از دوش تو و خانه تو برداشته شد. حالا کدوم بیشتر و کدوم حق داری؟ تو یه سناری خرج کردی، یه پولی خرج کردی، یه نمیدارم چنین، اما اون کاری کرد کارستان، مسلم حق اون بر تو بیشتر است. خیلی قصه این اطعام از این زاویه نگاه کردنش زیبا و جالب هست ایزان در متون روایی ما و فوق العاده تکان، اصلا یه نگاه دیگه ای داره، قابل مقایسه نیست عزیزان. این تفکر، این مکتبه، وقتی به دوستان عزیز میکردم، یکی از رفقام تو ما میگفت، خانومش انگلیسی بود، میگه ما وقتی که میریم عرض به خدمتون، گاهی حالا سالی شش ماهی یک باری مجبوریم بخوایم سری میزنیم، مثلا با همسرم میریم خونه پدرش اینا، بعد این پدرزن ما مثلا ساعتشو نگاه میکنه، میگه ساعت 9:30 اسم منو صدا میزنه، اسمش مثلا یکی از اسامی احبه، گفت فلانی صدا میزنه که دیگه اگر میخوای بری برو، من میخوام شام بخورم. خب اینم یک شیوه هست، اینم یک روشه. یک روش هم اینه که میگن وقتی آوردی خوراندی، او به گردن تو حق دارد، او چنین و چنان است، او رزق می آورد، او بار دوش تو را سبک می کند. و اطعم القانع و المعتر کذالک سخرناها لکم. حواستون باشه، ما این حیوانات رو و این وجود رو در اختیار شما قرار دادیم، مسخرتون کردیم، این امور مادی رو، این کار شما نبوده. سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اشتباه نگیرید، باید شاکرانه با نعمتهای الهی برخورد کنید، یعنی در مسیری که ذات او میپسندد نعمتهای خداوندی را به کار ببندیم و حسن استفاده اون به عمل آورید تا شاکر نعمت الهی باشید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، مثل این که لازم این تذکر رو خداوند اینجا بده، خیلی ظریف فهمود. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، لن نفی ابدی می کند، ینال از ماده نیل به معنای وصول و رسیدن، واصل نمی شود لحومها ولا دماؤها. به بیان ساده تر بگم، خدا به این گوشت و خون حاجتی ندارد، از این قربانی که شما می کنید چیزی به خدا نمی رسد، خداوند که حاجتی به این مسائل شما ندارد. غنی صمد، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله تقوا منکم، اما اونی که از شما خدا از شما میخواد تقوایی است که در وجود شما. یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند این شعائر رو میگد، اگر این قربانی رو به شما موظفتون میکند و چنین این رو عامل تقرب میداند، خداوند نیاز نداره که شما قربانی کنید که به اون نزدیک بشید، این قربانی به کار رو بیاید. خداوند چنین میگوید که وجود شما و جان شما رو به اون عیار تقوا برساند، آزادتون کند. مگر تو نهج البلاغه نخوندیم همینجا خدمت دوستان که امیرالمؤمنین فرمود تقوا در حقیقت عتق من کل ملکه، تقوا رهایی و آزادی است از هر زنجیری که دست و پای انسان رو. چرا من این کتاب شرح خطبه متقین رو نامگذاری کردم به گلبانگ رهایی؟ علت همین کلام امیرالمؤمنین است که فرمود عتق من کل ملکه، چون آزاد میشه. یعنی به معنای واقعی متقی یعنی چی؟ یعنی سرو آزاد، یعنی سرو بلند بدون این تعلق. خداوند این رو میخواد که به وسیله قربانی شما اون تقوای رهایی و آزادی رو پیدا کنید. این ملاک کار است برای شما، و الا نغمه کجا، اون من کجا، سوز سخن بهانه است، این کشتن و قربانی و گوشت و اینا بهانه است. در حقیقت رساندن شما به عیار تقوا و رهایی و آزادگی شماست و چشیدن طعم عبودیت و چشاندن طعم طاعت به شماست که چنین چیزی رو ذات باری تعالی مطرح میکنند. اما در کنار این معنای بلندی که عرض کردم خدمت دوستان، دیر نیست که این جمله‌ای که مفسران عظام هم میگوین جا داره واقعا، که با توجه به ذهنیت‌های قبلی هم که بوده، خداوند در این حال اینو می‌خواد بزداید. چون در جاهلیت عرب قربانی که می‌کردن، خون قربانی رو بر چهره بتان و خدایان خودشون می‌ریختن، که اونجا اشاره کردم که گاهی هم ما متاسفانه این سنت جاهلی رو پشت پلاک‌های ماشین‌ها می‌بینیم. نه، این غلطه، این کارو نفرمایید عزیزان، این کار درستی نیست. این هم به نوعی شائبه اون حالت شرک و بت رو در خودش میاره. قربانی میفرمایید خداوند اونی که میخواد، ولیکن یناله تقوا منکم، این تقوای اون قربانی مهم است. نباید خون رو به این طرف اون طرف مالید، اون خون کاری نمی کند. اون تقوای شماست. ممکنه کسی صد تا قربانی کنه سر سوزن هم اثر نداشته باشه، چون تقوای قلب نداره. ممکنه کسی قربانی نکنه، ممکنه شتیت وار یک صدم یه قربانی رو بده، بگه آقا این گوسفند مثلا نمیدونم 500,000 تومن است، بنده 1,000 تومن دارم، من 1/500 میدم، میخوام تو این شریک بشم، خدا 500 بخش رو برای او حساب میکند. هنگامی که میگوید ان الله لا یستحیی من الحق، خدمتون گفتم دیگه، وقت اون بار بلخیا اومد و میخواستن برن خدمت حضرت موسی بن جعفر و این شطورا 40-50 تا شطور بستن تو نیشابور متوقف شدن، این پیرزنه اومد و از کنار این چارمقت گلبگلیش عرض به خدمتون باز کرد و یک پول سیاهی به قول ما یه درهم سیاهی رو گفت رئیس این کاروان کیه؟ گفتم فلانی. آمد خیال کرد این چی؟ گفت بگیر این رو، دست چه گرفت؟ گفت بگیر این رو بده به امام حجت خدا، بگو شدیده داده است. این وجوهات منه. یه نگاهی کرد خندید، یه نگاهش کرد پیرزن، گفت ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمی کند، بلا همین پول من باشه. گفت چشم، گرفت، مشرف شد خدمت وجود مبارک عبد صالح موسی بن جعفر. اموال رو آوردن، لیست مالها رو گذاشتن، آقا این مال فلان جای بلخ، این فلان جای کجاست، این فلان جای کجا، توس مرف. حضرت صورتها و تومار اموال رو زدن کنار، فرمودن تو مسئول این کاروانی؟ گفت بله آقا. فرمودن اون درهمی که پیرزن نیشابوری داده هست کجاست؟ رفت گشت خب اهمیتی نداشت براش، پیدا کرد، آورد تا گذاشت کف دست حضرت موسی بن جعفر، سر رو بلند کردن، فرمودن ان الله لا یستحیی من الحق، همونی گفتن که شدیده در نیشابور گفت. چرا؟ به دلیل که ولکن یناله تقوا من کن، به دلیل اینکه تقواست. اون ملاکه، ملاک کرور کرور ثروت نیست، کرور کرور انفاق نیست، اون اخلاص پشت انفاق و تقوای حاصل از انفاق است که تکان میدهد و اثر میکند. فرمود ولکن یناله تقوا من کن کذالک سخرها لکن. باز مجدد تکرار میشه، خداوند این گونه برای شما مسخر و مهیا میکند شرایط را. خیلی لطیف این پایان آیه عزیزان و پایان آیات حج در سوره مبارکه حج و انتهای این آیه 37 لتکبر الله علی ما هداکم. خداوند اینطور شرایط رو مهیا میکنه براتون، خانه، طواف، سعی، صفا، قربان، زمزم، رمی جمره، همینطور بشابید مجموعه این اعمال رو خداوند چنین مهیا می کند. لتکبر الله علی ما هداکم، تا این ارتباط شما با خداوند به گونه‌ای باشد که بزرگ بدارید او را بر آنچه که شما را هدایت کرده است. یعنی از این مسائل برسید به کبریایی خداوند، به عظمت الهی، به تعظیم خداوند، به شناخت برتر صفات الهی، به ارتباط بهتر توحیدی با ذات باری تعالی به سبب این هدایتی که متوجه شما کرده است. ولی تکبر الله، تکبیر به معنای بزرگ داشت دو جور است. تکبیر لفظی میگید الله اکبر، اما قبل از اون تکبیر قلبی و وجودی و معرفتی است. ولی تکبر الله علی ما هداکم، برسید که خدا چه کرده است با شما، چگونه به بهانه این چرخیدن، به بهانه اون سرتراشیدن، به بهانه این قربانی کردن، به بهانه بین صفا و مروه دویدن، چگونه شما را به کجا میکشاند، چگونه حیات دوباره میده، چطور تقوا در وجودتون زنده میکنه، چطور با بهانه این گوشت و خون شما رو به خودش نزدیک میکنه و این قربان میشه. ولی تو کبر الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. یه جمله عجیب اینجا نهفته است، من بگویم و آیه رو خدمت دوستان تمام کنم. اینجا بعد از اتمام کار یه جمله میگه که عزیزان من، گمان میکنم پیام عجیبی رو در هر عصر و زمانی به مسلمان و مخاطب قرآن میرساند. و بشر المحسنین، آن باید توجه کنید تا من این واژه رو به دقت و ظرافت خودش بگم خدمت دوستان. محسن یعنی کی؟ محسن یعنی کسی که اتیان احسان میکنن. احسان در قرآن به دو گونه به کار برده میشود، گاه فعل احسان متعدی میشه بدون اینکه حرف جری بعدش بیاد، یعنی با الا بعدش نمیاد، اما گاهی فعل احسان با احسن بی. یوسف میگه خداوند من، احسن بی، پروردگار من به من احسان کرد. اذ اخرجنی من السجن، من از زندان به در آورد، جاء بكم من البعد، شما را از آوارگی پدر نجات داد، چنین و چنان. احسن بی گاهی با الا میاد، گفتند احسن، نگاه کن همینطور که خدا به تو احسان کرده است، احسن کما احسن الله الیک. آقای قارون ببین خدا به تو احسان کرده است، تو احسان کن. احسن الله الک، یعنی حسن گاه با بابه و اله می آید گاه بدون اینها. خوب حالا دقت کنید عزیزان، حسن وقتی به خودی خودش میاد، احسان و حسن به معنای کار خوب انجام دادن نیست، به معنای علم و معرفت. اول عجیب از جملات تکان دهنده امیر المؤمنین که اصلا نمیشه براش قیمت تعیین کرد، قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش وجودی هر انسان در نظر من علی به حسن اوست. یعنی چی ما یحسنه؟ آنچه او را نیک میکنن. تمام شراح نهج البلاغه میگن امام چی داره میفهمد؟ ما یعرفه و یعلمه، ارزش وجودی هر انسان به معرفت و شناخت اون در نظر من علی. یعنی حسن و احسان چی معنا شد اینجا؟ معرفت معنا شد. حالا گوش کنید، محسن به این معنای اول این نیست که بری یه کار خوب انجام بدی، بلکه این که با شناخت و کار بلدی که انسان پیدا می کند کار را خوب انجام دهد. پس محسن معنای اولش قبل از این که انسان بره کار خوب انجام بدهد آن است که کار را خوب انجام. واقعا این معنای قرآنی کلمه است. معنای دوم محسن یعنی کسی که کارهای حسن انجام می دهد. پس محسن کسیه که میره نگاه میکند که چه کاری خوب است، دروغ خوب است یا راست، آیا دغلکاری خوب است یا درستکاری خوب است، انتخاب میکند. اما هر کاری رو که انتخاب میکنه محسن، تو اون کار بلد میشه، اونو درست انجام میده، این میشه محسن قرآن. اصلا تصور کنید چقدر زیباست. بشر المحسنین بعد از حج، بالاخره یه حجی گفتیم یه آدابی انجام دادی، چون هم یاد گرفتی قربانی کردن. اما اینطور نیست صرفا، بلکه این عمل را باید چگونه انجام بدید؟ باید اینو کار بلدید انجام بدید، اینو باید درست انجام بدید، اینو خوب انجام بدید. یعنی کار نیک انجام دادن به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه باید کار نیک را نیک انجام داد. کار خوب انجام دادن کافی نیست، بلکه کار خوب را باید خوب انجام داد. این چه محسن قرآن. یعنی اگر هر کاری رو بنده معلم، این کارم معلمیست، اگر بناس امشب بیام خدمت دوستان در این 15 غروب 15 که رمضان محضر مبارک شما باز کنم، سوره مبارکه یه حج بگم، اگر من کارم رو درست انجام ندم، اگر ننشینم، اگه اومدم اتقا کردم به ذهنیات قبلی، آقا ما سه دور سوره حج رو گفتیم، اگر به اینها اتقا شد با خسرانا، اگر ننشستم ساعتها مطالعه نکردم، تفکر نکردم، تدبر نکردم، بعد بخوام بیام اینجا لب باز کنم، هرگز این کار محسنانه نیست. اگه خواستم برم سر کلاس وقتی این دانشجو رو بگیرم بدون مطالعه با پیشینه ذهنی سنبل کردن، هرگز کار احسان نیست. اگر من آشپز مسلمان، کار مردم دست منه. خاطرم هست وقتی، نمیخوام مثال شخصی بکنم، همینجا دوستان بالاخره موردی بود، جز خجالت و انفعال برای ما چیز دیگری اون طبخ به عمل نیاورد، اون آشپزی و اون نمونه کار با تمام هزینه ای که بیشتر از دیگران هم گرفته شد. زشته. وقتی مسلمان ها عنوان و پیشانی رو نگاه میکنید، آشپزخانه مثلا یکی از ائمه رو اسمشو ببینید، توجه دارید؟ وقتی یه کاری رو دست من کارمند دادن، دست من معلم دادن، دست من مدرس دادن، دست من راننده دادن، دست من کار، هر فردی نمی کنن. انسان محسن قرآنی اینه که هر کاری رو داره انجام میده خوب انجام میده، درست انجام. خب حالا در زندگیش نگاه میکند، گزینه های خوب هم انتخاب میکند، فولاد معنا عجیب و زیبا میشه، اصلا زندگی چیز دیگری میشه وقتی این معنا تحقق پیدا کنه. پیامبر بشارت بده از طرف من به محسنین، یعنی اونهایی که حج رو انتخاب کردند محسنند، اما اونهایی که حج رو انتخاب کردند و حج رو چگونه انجام میدهند؟ عالی انجام میدن، درست از پسش انجام میدن. وقتی که میخواد هزینه کنه، همین پریشب دوستان اینجا بعد از بحثون مباحث عرفان حج که گفته شد، اون دو نوبت گفت آه خیلی ها میرن، گفتم بالاخره میرن اسقاط حج میکنن، تکلیف حج رو ساقط میکنن از گردنشون، اما ای کاش به گونه‌ای برن که وقتی برمیگردن یه عمر با آثار اون حج زندگی کنن. اون میشه و بشر المحسنین. به اینجا که رسید آیات حج تمام شد. ان الله از عجیب ترین و زیباترین آیات، یدافع عن الذین آمنوا. اهل ایمان نگران نباشند از هیچ حجمه و حمله ای، این خداست که مدافع اوناست. حالا چطور؟ به چه گونه؟ خدمت دوستان باید انشاءالله فردا شب ادامه آیات رو به سن مبارک برسانیم.